درس 226 تا 240 قسمت هفتم تقدم شیعه در علم لغت. اولین کس که در علم لغت سبقت گرفت و کلام عرب را جمع و حصر نمود و به هم مربوط نمود و پیوست داد و کیفیت قیام بناهای مختلف را از حروف معجم بیان کرد و یکی پس از دیگری در آمدن حروف را برای ابنیه مبین ساخت، با نظر صائب و راستینی که احدی بر وی نتوانسته بود پیشی بگیرد، همانا حبر علامه، شیخ العالم، حجت الادب، ترجمه لسان العرب، مولا ابو الصفا خلیل ابن احمد ازدی یحمدی فراهیدی رضی الله عنه می باشد. و در این مهام میان اهل علم و ادب اصلاً و ابداً خلافی وجود ندارد، تا آنکه گوید شیخ الشیعه جمال الدین ابن مطهر در خلاصه آورده است خلیل ابن احمد افضل مردم در ادب بوده است و گفتارش در این علم حجت می باشد. علم عروض از مخترعات اوست و مقام و فضلش مشهورتر است از آنکه به زبان آید و او امامی مذهب بوده است. محدث قمی در تتمه المنتهی طبع سوم صفحه 223 تا صفحه 225 گوید و نیز در سنه 170 چنانچه ابن خلکان گفته خلیل ابن احمد امامی عروضی نحوی لغوی در بصره وفات کرد و خلیل استاد سیبوی و نظر ابن شمیل است و علم عروض را او استنباط نمود و او را به عقل و علم و زهد و صلاح و حلم و وقار ستوده اند و کلمات حکیمه بسیار از او منقول است و بسیار می خواند این شعر را که از اختل است و اذا افتقرت الى الزخائر لم تجد زخرن یکون و کساله الاعمالی. و از کلمات خلیل است که در حق امیر المؤمنین علیه السلام گفته احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل دلیل على انه امام الکل. و گفته شده که پدر خلیل اول کسی است که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله احمد نامیده شد و بالجمله خلیل مردی جلیل است و کلمات حکمت آمیز او بسیار است. مولا عبدالله افندی در ریاض العلماء گوید خلیل جلیل القدر عظیم الشأن افضل مردم در علم ادبیات و امامی مذهب بوده است و علم عروض به وی منسوب می باشد. او در عصر مولانا الصادق بلکه الباقر علیهم السلام ایزن بوده است. انتها. ابوالمحاسن یوسف ابن تغری بردی در کتاب النجوم الظاهرة فی ملوک مصر و القاهره جلد 1 صفحه 311 و صفحه 312 گوید و قیل توفی الخلیل ابن احمد ابن عمر الفراهیدی ابو عبد الرحمن النحوی البصری فی سنت اهدا و سلاسین و مئه. ابن قرعقلی گوید بعد از صحابه از این خلیل باهوشتر و جامعتر نیامده است و در علم ادب دارای براعت بود. او اولین کسی است که در علم عروض تصنیف کرده است و زاهدترین مردم بود و من میگویم شاید ابن قرعقلی در وفات این خلیل اشتباه کرده است، زیرا آنچه من میدانم آن است که وی در عصر ابو حنیفه و غیره بوده است و ذهبی وفات ابو حنیفه را در سنه 160 ذکر نموده است و ابن خلکان گفته است ولادت خلیل در سنه 100 از هجرت بوده است و در سنه 170 فوت کرده است و بعضی گفتند سنه 175. و ابن قانع در تاریخش که بر حسب سنوات ترتیب داده است وفات او را در سنه 160 ذکر نموده است و ابن جوزی در کتابش که نام آن را شذور العقود گذارده است گوید خلیل در سنه 130 فوت کرده است و این کلام به طور قطع غلط می باشد و صحیح آن است که او بعد از سنه 160 حیات داشته است و گفته می شود که خلیل پسری داشته است که روزی بر پدر وارد شد، دید که او اوزان شعری را به عروض تقطیع می کند. رفت از نزد وی به سوی مردم و گفت پدرم دیوانه گردیده است. مردم بر خلیل وارد شدند و او را از سخن پسرش آگاه کردند. خلیل پسر را مخاطب ساخته و گفت لو کنت تعلم ما اقولو ازرتنی او کنت تعلم ما تقولو ازلتکا لکن جهلت مقالتی فازلتنی و علمت انک جاهل فازرتکا. و از مشاهیر ائمه لغت شیعه که بر دیگران تفوق داشته اند ابن سکیت بوده است. ابوالعباس ثعلب گوید جمیع اصحاب ما اجماع کردند بر آن که پس از ابن اعرابی اعلم در علم لغت از ابن سکیت وجود ندارد. او را متوکل عباسی به جرم تشیع کشت و داستان وی مشهور می باشد. 58 سال عمر کرد و در شب دوشنبه پنجم از شهر رجب سنه 244 و گفته شده است سنه 246 و گفته شده است سنه 243 به شهادت نائل گردید. وی دارای کتاب اصلاح المنطق است که مبرد راجع به آن گفته است از روی جسر بغداد کتابی نظیر اصلاح المنطق عبور داده نشده است و کتاب الالفاظ و کتاب الزبرج و کتاب الامثال و کتاب المقصور و الممدود و کتاب المذکر و المؤنس و کتاب الاجناس که کتاب کبیری می باشد و کتاب الفرق و کتاب السرج و اللجام و کتاب الوحوش و کتاب الابل و کتاب النوادر و کتاب بزرگ معانی شعر و کتاب کوچک معانی شعر و کتاب سراغات الشعرا و کتاب فعل و افعل و کتاب الحشرات و کتاب الاسوات و کتاب الازداد و کتاب الشجر و الغابات. پس بنگر و تأمل کن چگونه این مصنفات را در عمر کوتاه خود تدوین نموده است. مضافاً بر آن که او راوی روایت از حضرت امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام می باشد. و از جمله پیشتازان در علوم ادبیت و عربیت ابوبکر ابن دورید ازدی مقتدا و پیشوا در علم لغت می باشد در طول مدت 60 سال. در بصره به دنیا آمد در سال 223 و در آنجا نشو و نما نمود. چون زنجیها بصره را فتح کردند او به عمان گریخت و 12 سال در آنجا اقامت کرد. پس از آن به وطنش بازگردید. سپس به فارس کوچ کرد و در نزد بنی میکال دارای قدر و قیمت گردید. تولیت و نظارت دیوان به دو سپرده شد. چون بنی میکال خلع شدند، در سنه 308 به بغداد آمد و به وزیر مقتدر بالله ابن الفرات پیوست. وی او را از مقربین خود گردانید و هر ماه برای وی 50 دینار وظیفه مقرری معین کرد و پیوسته در نزد او مجلل و مکرم بود تا اجلش در ماه شعبان سنه 321 در رسید، در حالی که 98 سال عمر کرده بود. و کتاب السرج و اللجام و کتاب المقتبس و کتاب زوار العرب و کتاب اللغات و کتاب السلاح و کتاب غریب القرآن و کتاب الوشاح و کتاب الجمهوره در لغت در 6 مجلد، هر جزی از آن در مجلدی به خصوصه می باشد و دارای ابیاتی از شعر است که آثار صنعت شعریه در دو مصرعش محکم و استوار است و قصیده‌ای در باب مقصور و ممدود دارد و قصیده کوتاهی در حکم و آداب دارد که علما بر شرح آن احتمامی تمام داشتند. شیخ رشید الدین ابن شهرآشوب مازندرانی در معالم العلماء وی را از شعراء اهل بیت و مجاهدین در راه آنان به شمار آورده است و از جمله اشعارش در ولاء اهل بیت این است: احوى النبی محمدن و وصیه و ابنیه و ابنته البتول الطاهره، من عشق می‌ورزم به پیغمبر محمد و وصی او و دو پسر او و دختر او که بتول طاهره می باشد. اهل الولاء فإننی به ولائهم ارجو السلامت و النجا فی الآخره، ایشانند اهل ولا، بنابراین من با ولایتشان امید سلامت و نجات در آخرت دارم. و ارا محبت من یقول به فضلهم سببا یجیر من السبیل الجائره، و من میبینم که محبت کسی که مقر و معترف به فضیلت ایشان است سبب و وسیله‌ای میباشد تا او را از راه جور و ظلم و اعتصاف در کنف خود پناه دهد و حفظ نماید. ارجو بذاک رزل مهیمن وحدهو یوم الوقوف علا ظهور الساهره، و بدین ولا و محبت من امید در رضایت خداوند مهیمن بر امور تنها بستم که در روز وقوف در سطح عرصات و زمین موقف قیامت او از من خرسند و خوشنود باشد. بر تشیع ابن درید در ریاض العلماء و معالم العلماء و عمل العامل و طبقات شیعه قاضی نورالله مرعشی تنسیس و تصریح کردند. و از جمله ابو عمرو زاهد می باشد که تنوخی درباره او گفته است: من حافظه‌ای را همچون او ندیدم. 30,000 ورقه از حفظ بر من املا نمود. در سنه 261 به دنیا آمد و در سنه 345 دیده از جهان بربست. وی دارای کتاب مناقب و اهل البیت می باشد که سید ابن طاووس آن را مختصر کرده است و در کتاب سعد و سعود بسیاری از احادیث ابو عمرو زاهد را که در مناقب اهل بیت می باشد آورده است. و همچنین صاحب کتاب تحفت الابرار سید شریف حسین ابن مساعد حسینی حائری از ابو عمرو زاهد لغوی نحوی در کتابش که در مناقب اهل بیت می باشد روایت کرده و نص بر تشیع او نموده است، تا آنکه گوید: در ریاض العلماء تصریح کرده است که او از علمای امامیه بوده است و کتاب لباب از آن اوست و از این کتاب ابن طاووس در کتب خود بسیاری از اخبار را روایت می کند. و دیگر کتابی دارد به نام المناقب که بعضی از متأخرین در کتبشان برخی از اخبار را که در فضائل اهل بیت می باشد از آن نقل کردند. و من می گویم در تشیع ابو عمرو مذکور شک و ریبی وجود ندارد. و از جمله احمد ابن فارس ابن زکریا ابن محمد ابن حبیب ابو الحسین لغوی معروف به کوفی صاحب کتاب المجمل می باشد در لغت و فقه اللغه و معروف است او به صاحبی. این کتاب را برای صاحب ابن عباد تصنیف کرد. ترجمه او را در وفیات الاعیان و بغیت الوعا ذکر کرده است. و از جمله صاحب ابن عباد وزیر فخرالدوله دیلمی است. او کافل کفات بود. در علم لغت کتاب محیط را که 10 مجلد می باشد تصنیف کرد. آن کتاب بر ترتیب حروف معجم و کثیر الالفاظ و قلیل الشواهد می باشد. و دیگر کتاب جوهرت الجمهوره و دارای کتاب اعیاد، کتاب الوزراء، کتاب الکشف و امساو المتنبی و رسائلی در فنون کتابت که در 15 باب ترتیب داده است و دارای دیوان شعر می باشد و در علم کلام کتاب اسماء الله تعالی و صفاته و کتاب الانوار در امامت و کتاب الابانت و عن الامام و او اولین کس می باشد که از میان وزرا به صاحب ملقب گردید. به 100,000 قصیده عربیه و فارسیه او را مد کردند و یتیمه در شعرای اوست. حسن ابن علی تبرسی در کتاب خود الکامل البهائی آورده است که صاحب ابن عباد 10,000 بیت شعر در مدح اهل البیت علیهم السلام سروده است. احمد امین بک مصری در کتاب ظهر الاسلام صفحه 142 گوید دولت آل بویه به علم و ادب اعتنایی بلیغ داشتند. ایشان در ابتدای امر نسبت به ادبیات فارسی تعصب داشتند، ولی کن چندی نگذشت که به ثقافت و ادبیات عرب گرویدند و در آن تعصب ورزیدند و از بعضی سلاطینشان مثل از دو دوله بویهی به ما رسیده است که وی با علما و شعرا در شعرشان و ادبشان شرکت می جست. آنان همچنین وزرایی داشتند که بر منهاج آن سلاطین رفتار می نموده اند و به ادبیات عرب عنایتی عظیم داشتند که بر فراز همه آنان اقطاب اربعه بودند، ابن العمید و صاحب ابن عباد و وزیر محلبی و ابن سعدان. هر یک از آنان عظیم الجاه بودند. علما و ادبا به سویشان سفر می کرده اند و هر کدام از این 4 نفر دارای خصوصیتی بودند. صاحب ابن عباد در مجالسش با انتقاد ادبا را تعلیم می نمود و نظم شعر را در موضوعات معینه‌ای ابداع و پیشنهاد می نمود و یا بعضی از ابیات را صحیح می شمرد. و خصوصیت ابن عمید علم و ادب بوده است و پیوسته بعضی از متخصصین در این فن با وی همراه بودند و ابن سعدان به فلسفه عنایت داشت و با فلاسفه مجالست می نمود، امثال ابو حیان توحیدی، و در مجالس خود مسائل فلسفی را منتشر می ساخت و وزیر محلبی فقط به ادبیات صرفه عنایت داشت و به تألیف و ادب می پرداخت و از جلسای وی ابوالفرج اصفهانی می باشد و برای او کتاب اغانی را تألیف نمود و دیگر از جلسای وی قاضی تنوخی و غیرهم بودند که جهان را مملو از علم و ادب نمودند. احمد امین در صفحه 143 گوید صاحب ابن عباد به قدر 10,000 بیت در مناقب اهل بیت و در براءت از دشمنانشان سروده است و از آنچه به وی نسبت داده شده است و از فظیع‌ترین هجویات شعری می باشد این ابیات اوست: قالت تحب معاویه، قلت اسکتی یا زانیه، قالت اسأت جوابنا فأعدت قولی ثانیه، یا زانیه یا ابنت الفیزانیه، اعهب من شتم الوسی علانیه، فعلا یزید لعنتون و علا ابیه سمانیه. و از اشعار مهیار دیلمی است: و قائل لی علی کان وارثه، به نس منه فهل اعتوه او منعو، فقلت کانت هناک لست از کرها، یجزی به الله اقوامم بما صنعوا، هم رجال اذا سمیتهم عرفوا، لهم وجوهم من الشهناء تمتقعوا، ما زلت مزیفعت سنی الوز بكم، حتی مها حقكم شکی فانتجعوا. انتها. تقدم شیعه در علم انشاء و کتابت. در اینجا مرحوم صدر پس از آن که ابن عمید و صاحب ابن عباد و ابوبکر خوارزمی را برمی‌شمارد اضافه می‌کند که اولین کاتب امیرالمؤمنین علیه السلام عبیدالله ابن ابی رافع مولای رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است و ابن قتیبه در معارف گوید وی کاتب علی ابن ابی طالب بوده است در تمام دوران خلافت آن حضرت، تا آن که می گوید از جمله وزرای کاتب بنی سهل وزراء مأمون بوده اند. اول ایشان فضل ابن سهل ذریاستین می باشد که جامع میان سیف و قلم بود. هنگامی که مأمون خلافت را به فرزندان علی انتقال داد، فضل ابن سهل تنها برپادارنده و برافرازنده رایت این امر بود و از روی نیکی اقدام می نمود. اما هنگامی که مأمون نگریست عباسیون در بغداد این امر را منکر داشتند تا به جایی که او را از خلافت خلع نمودند و با عمویش ابراهیم بیعت کردند، در کمین نشست و جماعتی را دسیسه نمود تا فضل ابن سهل را در حمام کشتند و پس از آن امام رضا علیه السلام را با سم به قتل رسانید و به بغداد مکاتبه کرد که آنچرا که شما در امر ولایت علی ابن موسی انکار داشتید، آن موضوع از میان رفت و این واقعه در سنه 204 به وقوع پیوست. پس از فضل، مأمون برادرش حسن ابن سهل را وزیر خود ساخت و به واسطه جزع و فزع بر برادرش مرض سودا بر او چیره شد. در خانه نشست برای معالجه و مداوا و یکی از کاتبانش را جانشین خود کرد و حسن ابن سهل در سنه 236 در ایام متوکل دیده از جهان بربست. و از زمره آنان است ابوالفضل جعفر ابن محمود اسکافی وزیر معتز و مهتدی. و از زمره آنان است ابوالمعالی هبت الله ابن محمد ابن مطلب وزیر مستظهر. وی از علماء وزرا و افاضل و اخیارشان بود. در جامع التواریخ بر تشیع وی تنسیز کرده است و بدین جهت محمد ابن ملکشاه سلجوقی راضی به وزارت او نبود و به خلیفه نوشت: چگونه می تواند وزیر خلیفه وقت مردی رافضی باشد؟ وانقدر کتابت را مکرر داشت تا خلیفه او را از وزارت معزول کرد. ابوالمعالی به سوی سلطان محمد ابن ملکشاه رهسپار شد و به واسطه وزیرش سعد الملک اوجی توسل جست و رضایت او را جلب کرد. اما با او شرط کرد که در مدت وزارتش از مذهب اهل سنت و جماعت خارج نشود و سلطان محمد نامه‌ای به مستظهر نوشت و خلیفه او را به وزارت عودت داد. پس از این واقعه خلیفه از وی برگشت و او به اصفهان رفت و در دیوان سلطان محمد ملکشاه بود تا آنکه بمرد. و از زمره آنان است معیدالدین ابو طالب محمد ابن احمد ابن الغمی اسدی وزیر مستعصم که سقانی لغوی برای وی کتاب جلیل عباب را در لغت نگاشت و عزالدین ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه را نوشت و او پاداش خوبی بدانها داد و جایزهشان را نیکو ادا نمود. او را شعرا مدح کرده اند و فضلا به خوبی و حسن عمل قلمداد نموده اند. اما عامه در حق او ستم نموده اند که به وی نسبت غدر و خیانت داده اند و او از هر گونه مکر و خیانت بری می باشد. ابن تقتقی که از اهلان عصر و اشراف آن زمان می باشد، در مقام بیان اهمال مستعصم و عدم التفات و توجهش و در کوتاهی و تفریطش بدین عبارت می نویسد: وزیر مستعصم معیدالدین ابن الغمی حقیقت حال را درباره آن حمله هلاکو به بغداد می دانست و با مکاتبه خیشتن مستعصم را تحذیر و تنبیه نموده از عاقبت بترسانید و به وی اشاره کرد که باید بیدار بود و احتیاط و استعداد فراهم ساخت، اما بر غفلت او افزوده شد و خواص و مقربان مستعصم به او به غلط فهمانیده بودند که در این مسئله خطر کبیری در میان نمی باشد و محذوری نیست و وزیر این جریان را بزرگ جلوه می دهد برای آنکه بازار خود را گرم کند و برای آنکه اموال به سوی او گسیل گردد تا با آن عساکر را تجهیز نماید و از آن مقداری برای خود جدا نماید. تا پایان سخن تقتقی. و از زمره آنان است ابوالحسن جعفر ابن محمد ابن فطیر کاتب وزیر مشهور. ابن کثیر او را ذکر کرده و افزوده است که وی از وزرای کاتب شیعه در عراق بوده است و گفته است چون تشیع وی امری شایع بود مردی نزد او آمد و گفت من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را در عالم رؤیا و منام دیدم و او به من گفت برو نزد ابن فطیر و بگو تا 10 دینار به تو عطا کند. ابن فطیر به او گفت چه وقت او را دیدی؟ گفت در اول شب. ابن فطیر گفت راست گفتی چون من در پایان شب او را دیدم و به من امر فرمود که اگر سائلی بدان صفت بیاید و از تو چیزی سوال کند به او عطا بنما تا آخر قصه. و این داستان را قاضی مرعشی در کتاب طبقات از تاریخ ابن کثیر ایزن نقل کرده است. و از زمره آنان است آل جوین و از آنهاست صاحب اعظم شمس الدین محمد جوینی ملقب به صاحب الدیوان برای سلطان محمد خوارزمشاه و سلطان جلال الدین و همچنین برادرش علاءالدین عطاء الملک جوینی و همچنین صاحب معظم الامیر الرشید بهاءالدین محمد ابن صاحب الدیوان که محقق شیخ میثم بهرانی شرح نهج البلاغه را به اسم وی تصنیف نمود و شیخ حسن ابن علی تبرسی کتاب کامل را در تاریخ به نام او نوشت و آن را کامل بهایی نام گذاشت و سپس صاحب شرف الدین هارون برادرش پسر صاحب الدیوان جوینی مردی بود جامع جمیع علوم حتی موسیقی به طوری که در مجالس المؤمنین مرعشی ذکر گردیده است و در مسند وزارت به جای برادرش نشست. و از زمره آنان است احمد ابن محمد ابن ثوابت ابن خالد کاتب ابوالعباس. او در عصر مهدی بوده است. یاقوت در معجم الادبا تنسیس بر تشیع او کرده است. ابوالعباس در سنه 277 و بعضی گفتند در سنه 273 از دنیا رخت بربست. و از زمره آنان است ابو احمد عبیدالله ابن عبدالله ابن طاهر ابن حسین ابن مصعب ابن زریق ابن ماها خزائی امیر بغدادی امامی. ولایت بغداد و خراسان با او بود. مردی بود عالم، فاضل، شاعر، بارع، کاتب، ماهر. و شگفتی نیست چرا که او پسر پدرش عبدالله شاعر و ادیب و نواده طاهر می باشد. خطیب بغدادی چون نامی از ابو احمد مذکور می آورد می گوید او فاضل و ادیب و شاعر و فصیح بود و عبدالله پدرش شاعری زبردست و مردی کریم و با سخاوت بود و جدش طاهر در کمال نیازمند به توصیف نیست و او یکی از 3 نفری می باشد که مأمون درباره ایشان گفته است ایشان اجل ملوک دنیا و دین هستند و برای سرپرستی و ولایت مردم به نوبه خود قیام کردند اسکندر و ابو مسلم خراسانی و طاهر و گفته است او مانند نواده خود متشیع بود تا آنکه گوید ابو احمد در شب روز شنبه 12 شب از ماه شوال سپری شده در سنه 300 به درود حیات گفته است. این داستان را از خطیب ضیاءالدین در نسمت السحر حکایت نموده است. و از زمره آنان است احمد ابن علویه معروف به ابوالاسود کاتب کرانی اصفهانی. یاقوت گفته است او مردی صاحب لغت بود و در امر تأدیب ممارست داشت و شعر نیکو می سرود. او از اصحاب لفظه بود پس از آن از ندیمان احمد ابو دلف گردید تا آنکه گوید و از مدونات اوست رسائل مختاره و رسالتون فی الشیب و الخضاب و قصیده شیعیه بر هزار قافیه که چون آن را بر ابو حاتم سجستانی عرضه کردند به شگفت آمد و گفت یا اهل البصره غلبکم اهل اصفهان، ای اهل بصره اهل اصفهان بر شما غالب شدند. او 100 سال عمر کرد و در سنه 320 رحلت کرد. و از زمره آنان است اسکافی محمد ابن ابی بکر حمام ابن سهل، مشهور به کاتب اسکافی از مشایخ شیعه و مقدم بر همه در جمیع فنون علم، در تمام علوم تصنیف کرده است. از وی ترجمه طولانی اصحاب ما در کتب رجالیه خود ذکر کردند. تولدش در دوشنبه 7 ذوالقعده از ماهای سنه 258 و وفاتش در 5 شنبه 11 شب از جماده الاخره گذشته سنه 336 بوده است. و از زمره آنان از شیخ ابو بکر خارزمی محمد ابن العباس، شیخ الادب و علامه عصر در علوم عرب. سعالبی در یتیمه گوید او نابغه دهر و دریای ادب در علم نظم و نثر و عالم به لطائف و ظرائف و فضل بوده است. جمع میان فصاحت و بلاغت می نمود و در اخبار عرب و ایامشان و دواوینشان محاضراتی داشت و کتب لغت و نحو و شعر را تدریس می کرد و در هر نادرهی سخن می گفت و هر گوهر به دست آمده و به دست نیامده را می آورد و بیان می نمود و در محاسن ادب تا آخرین درجه بلوغ رسید تا آخر گفتارش. احمد امین بک مصری در کتاب ظهر الاسلام صفحه 144 گوید و از بزرگان کتاب که تشیع اختیار نموده بودند ابوبکر خارزمی بود. وی شیعه متعصب برای اهل بیت بود. در مواجهاتش بر نفع اهل بیت قطعی از خودشان بود و قلمش را بر دشمنانشان پیوسته بلند و استوار داشت و در رسائل او این گونه تشیع اثری قوی داشت. ابوبکر اندک فرصتی را وا نمی گذاشت بدون آنکه قلمش را در هجو نمودن دشمنان تشیع به کار گیرد و یا در مدیحه رؤسای شیعه یا اظهار وجع و فزع و درد و الم بر ظلمها و قتلها و قذبهایی که به اهل بیت اصابت نموده بود قلم فرسایی کند. و چون نامه ای را به جماعت شیعه در نیشابور می نوشت به درازا می کشاند و طول می داد در آنچه بر آنان وارد شده بود از کشتار و فراری دادن و محنت و بلا در ایام امویین و عباسیین با اسلوبی که نغمه حزن و گریه و درد آن را سیاه می نمود. و مطلب را احمد امین ادامه می دهد تا در صفحه 145 می گوید شیعه در کتابت و انشا و تحریر به همین منوال پیشرفت نموده یکی پس از دیگری آمدند. ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه قصائد سبع خود را بر اساس معلقات سبع تألیف کرد و آنها را قصائد سبع علویات نام نهاد. اول در ذکر فتح خیبر، دوم در ذکر فتح مکه، سوم در وصف پیغمبر، چهارم در واقعه جمل، پنجم در وصف علی، ششم در وصف علی ایزن و در مدح او، هفتم در اوصاف او. مثلا در وصف او می گوید ولقد بکیت لقتل آل محمد به تفهت تا کل عضو مدمع او و حریم آل محمد بین العدا نهب تقاسمه لعام الرز او تالله لا انسى الحسین و شلوه تحت السنابک بالعراء موزع او متلف ان حمر الثیابه و فی غد بالخضر من فردوسه یتلف او تتع السنابک صدره و جبینه و الارض ترجف خیفتا و تزعزع او تا آخر قصیده. و بالجمله ثروت ادبی را که شیعه در اویل و بکا و مدح امامان و خلفا باقی گذارده است، ثروت کبیری است و ما هنگامی که از ادب شیعی سخن میگوییم به عین مراد ادب معتزلی میباشد، چرا که ادب بنی بویه، آل بویه، ادب شیعی معتزلی بوده است. انتها. ابوبکر در شهر رمضان سنه 383 فوت کرد و از جمله شعر او به طوری که در معجم البلدان در لفظ آمل ذکر کرده است این ابیات می باشد: به آمل مولدی و بنو جریرن فاخوالی و یهکل مرء خاله. زادگاه من شهر آمل می باشد و بنو جریر دایی های من هستند و هر مرد شبیه به دایی خودش می باشد. فها انا رافزیون ان تراسن و غیری رافزیون ان کلاله. بنابراین من از ریشه و نسب رافزی هستم و غیر من از سبب و پیوند رافزی می باشند. و از زمره آنان است ابوالفضل بدیع الزمان احمد ابن حسین ابن یحیی ابن سعید همدانی، یکی از ارکان دهر. شهرت او ما را بی‌نیاز می‌کند از آنچه علما در ترجمه او گفتند. ابو علی در منتهی المقال تصریح نموده است که او از شیعه امامیه و اولین کسی است که وضع مقامات را تأسیس کرده است. او در سنه 378 وفات یافت. سپس مرحوم صدر پس از شعرهای طویل در تأسیس و تقدم شیعه در علوم معانی و بیان و فصاحت و بلاغت و کتب مدونه شیعه در این زمینه و علم بدیع و علم عروض و فنون شعر و علم صرف و نحو مفصلاً در فصول و صحائف عدیده بحث می کند و در تحقیق پیرامون سببی که امیرالمؤمنین علیه السلام را برانگیخت تا اختراع اصول علم نحو و تحدید حدود آن را بنمایند و تحقیق پیرامون سببی که ابوالاسود را وادار کرد تا آنچرا که از حضرت فرا گرفته بود بنویسد و به رشته تحریر درآورد مطالبی را ذکر می کند. و پس از شرح احوال آنان که در علم نحو تصنیف و تدوین دارند از مشاهیر شیعه و ائمه ادبیت و عربیت از عطا ابن ابوالاسود و فراء نحوی مشهور و غیرهم و غیرهم مطالب ارزشمند و جالبی ارائه می دهد تا می رسد به آن که می فرماید و از ایشان است قتیبه نحوی جعفی کوفی از ائمه علم نحو و لغت. نجاشی در فهرست اسامی مصنفین شیعه وی را به اعشا مؤدب توصیف کرده است و کنگش را ابو محمد مقری مولى العزد آورده است و سیوطی او را در طبقات ذکر کرده و از زبیدی ذکر او را در میان ائمه نحو کوفیین آورده و حکایتی بدی از او ذکر نموده است که کاتب مهدی نوشت قرآن عربیتون و قرا را با تنوین نگاشت. شبیب ابن شیبه بر او ایراد کرد و این مسئله را از قتیبه پرسش نمود. قتیبه گفت اگر مقصود قرای حجاز است تنوین ندارد چون غیر منصرف است و اگر قرای شهرها و سواد بیابان هاست تنوین دارد چون منصرف می باشد. تا آنکه می فرماید و از ایشان است اخفش اول که قبل از سنه 250 فوت کرده است و نامش احمد ابن عمران ابن سلامت الهانی و کنیش ابو عبدالله نحوی است. در ترجمه احوال او یاقوت گفته است وی دارای اشعاری می باشد درباره اهل بیت، از جمله ان بنی فاطمه المیمونه الطیبین الاکرمین التینه ربیع انا فی السنه الملعونه کلهم کالروضة المحتونة. حقا پسران فاطمه مبارک که آنها پاکیزگانند و از جهت سرشت از گرامی ترین اصول و نسبتها هستند. ایشانند بهار زندگی ما در سال ملعون و خشک و قحط و دور از رحمت و تمامی آنها همانند باغ و بوستان و گلستانی می باشند که بارانهای فراوان و با برکت پیوسته بر آن باریده است. وی را بحرالعلوم طباطبایی در کتاب رجال خود ذکر نموده است و فرموده است او از شعرای اهل البیت علیهم السلام و در محبت آل البیت دارای اخلاص و مودتی بی‌شائبه است. اصلش از شام می باشد و به عراق مهاجرت نموده، سپس به مصر کوچ نموده و پس از آن به سوی تبریه رفته و اقامت گزیده است. وی از مصاحبان اسحاق ابن عبدوس بوده است و اولاد وی را در تبریه تدریس و تأدیب می نموده است. باری از مجموع آنچه ذکر شد، همچون آفتاب تابان روشن شد که تنها و تنها شیعه بوده است که از زمان صاحب رسالت ختمی معاب علم و دانش و حدیث و سنت و خبر را مهم می شمرده است و بر تدوین کتب و تصنیف اسفار مجد و سائی بوده، آن را از اهم وظیفه و فریضه خود می دانسته است در آن زمانی که مخالفین نشر علم و کتابت و تدوین راویان حدیث را شلاق می زدند و شکنجه می نمودند و زندان و تبعید می کردند و نهی اکید و منع بلیغ از تفسیر قرآن و از کتابت و بیان حدیث و سنت رسول الله داشتند. چه گذشت بر شیعه متعهد و غیور و ناطق به حقایق در قرن اول و حتی قرن دوم که تمام سعی و کوشش حکومت‌های جائرانه غاصبانه بر اخفا و پنهان کردن راستی و درستی و صدق و امانت بود، زیرا بر اساس همین اسکات‌ها و قتل‌ها و نهب‌ها و غارت‌ها پایه‌های عرش خلافت سراسر تمویهشان برپا بود. شیعه راهی جز نشر علم نداشت، چون راه و روش خیشتن را بر حق و صدق نهاده بود و این راه ابداً به وی اجازه نمی‌داد تا در برابر حکام جور و فرماندهان ستمگر سر تسلیم فرود آورد و کرنش کند و برای حفظ جان و مال خود و یا برای ترفیع مقام و منزلتش زمین ادب ببوسد. لذا تمام آن دورانهای وحشتبار با فقر و فلاکت و دربدری ساخت تا جزوات مسوده خود را مبیزنم آید و کتب مرویه خود را برای دیگران روایت کند و این سلسله حق گسیخته نشود و رشته فهم و درایت و علم و ولایت گسسته نگردد و کلام رسول الله را از زبان رسول الله گرفته تا زمان حضرت بقیت الله ارواح و نافداه مصون و محفوظ بدارد. قیام و اقدام شیعه برای کتابت و تدوین و تصنیف از زمان نفس نفیس رسول خدا بود، هم قدم و هم زبان با خود رسول خدا بود. دعوت به اسلام و دعوت به تشیع یک مرز واحدی داشت که با آیه انذار و حدیث عشیره پا به میدان نهاد و تشیع جان و روح اسلام بود و اسلام بدون تشیع چون پیکر مرداری افن عالم شرف و وجدان و انسانیت را آزار می داد و بر آن تحمیل و بار سخت و سنگینی بود. دعوت رسول خدا به قرآن و دعوت به ولایت مولای متقیان و سرور آزادگان و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب یک دعوت بود. لزوم تبعیت و پیروی از او از لوازم غیر منفکه اسلام به شمار می رفت. شیعیان امیرالمؤمنین در عصر رسول اکرم مشهود و معروف و سرشناس بودند و حزب مخالف در همان عصر دارای برنامه ریزی و کارشکنی و مخالفت در برابر حق و ایستادگی در مقابل ثواب و حق به شمار می آمدند. ابن عسیر روایت می کند که و در حدیث علی علیه السلام آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود ستقدم علی الله انت و شیعتک رازین مرزیین و یقدم علیه عدوک غضابا مقمحین ثم جمع یده الی عنقه یریهم کیف الاقماح. ای علی، تو و شیعیانت وارد بر خدا خواهید شد، در حالی که هم خودتان خوشنود و راضی می باشید و هم خدا و ملاء اعلا از شما خوشنود و راضی می باشند. و دشمن تو وارد می شود بر خدا در حالی که خشمالود، چشم فروهشته و سر به بالا کشیده می باشند. سپس رسول خدا دست خود را به گردنش جمع کرد تا به ایشان کیفیت اقماه را نشان دهد. سپس می گوید اقمهه الغلو اذا ترک رأسه مرفوعا من زیغه و منه قوله تعالی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الالازغانه فهم مقمحون. معنی این که می گوییم غل او را اقماه کرد آن است که طوری غل بروزده شده است که از تنگی آن سر او را به بالا کشیده است و از همین قبیل است گفتار خداوند تعالی حقا ما برگردنهایشان غلهایی قرار می دهیم تا آن غلها به چانه هایشان برسد و بنابراین ایشان چشم فروهشتگان و سر به بالا کشیدگان می باشند. و در غایت المرام از ابن مغازلی با سند خود از انس ابن مالک روایت می کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یدخل من امت الجنت 70,000 لا حساب علیهم ثم التفت الى علی علیه السلام فقال هم شیعتک و انت امامهم. از امت من 70,000 نفر بدون حساب داخل بهشت می گردند. پس از آن پیامبر رو به علی علیه السلام نموده و گفت ایشان شیعیان تو هستند و تو امامشان می باشی. کلمه 70 در لغت عرب برای افاده مبالغه در کثرت استعمال می گردد. و ایزن در غایت المرام با سند خود از کثیر ابن زید روایت می کند که گفت اعمش داخل بر منصور دوانیقی شد و او در جای خود برای اداء مظالم مردم نشسته بود. چون نگاه منصور به او افتاد گفت ای سلیمان بالا بنشین. اعمش گفت من بالا هستم هر کجا بنشینم. تا آنکه در ضمن گفتارش گفت حدیث کرد برای من رسول اکرم صلی الله علیه و آله قال اتانی جبرئیل علیه السلام آنفن فقال تختمو بالعقیقه فانه اول حجر شهد لله بالوحدانیه ولی بالنبوه ولعلی بالوصیه ولولده بالامامه ولشیعته بالجنه. فرمود در همین زمان قریب جبرائیل علیه السلام نزد من آمد و گفت شما نگین انگشتری خود را عقیق کنید زیرا آن اولین سنگی است که برای خدا به وحدانیت و برای من به نبوت و برای علی به وصیت و برای اولادش به امامت و برای شیعیانش به بهشت گواهی داده است. و از این احادیث و مشابه آن که بسیار است استفاده می شود که خود صاحب شریعت کلمه شیعه را درباره موالیان و پیروان اطرت او و آل او استعمال کرده است. از آن روز چون این لفظ را به کار می بردند، معنی موالیان امیرالمؤمنین و فرزندانش علیهم السلام به ذهن می آمده است. دعوت به تشیع حضرت ابوالحسن علیه السلام دوش به دوش با دعوت به رسالت پیغمبر و مقرون با شهادت این بوده است و از همین جاست که ابوذر غفاری که چهارمین و یا ششمین مسلمان می باشد شیعه علی به حساب می آید. محمد کرد علی در کتاب خود خطت الشام جلد 5 صفحه 251 تا صفحه 256 ما را از رنج و تعب استدلال بر این مهم و مقصود کفایت نموده است. او می گوید در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جماعتی از صحابه به موالات علی شناخته شده بودند، مانند سلمان فارسی گوینده این سخن بایعنا رسول الله علی النصح للمسلمین و لاعتمام به علی ابن ابی طالب و الموالات الله. ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردیم به شرط آنکه نصیحت و خیرخواهی در امر مسلمین و اقتدا به علی ابن ابی طالب و موالات وی را مراعات نماییم. و مثل ابو سعید خدری گوینده این سخن، امر الناس به خمس فعملوا به اربع و ترکوا واحده، ولما سئل عن الاربع قال الصلاة و الزكاة و صوم شهر رمضان و الحج، قیل فما الواحدة التي تركوها، قال ولاية علي بن ابي طالب، قيل له و انها لمفروزة معهن، قال نعم هي مفروزة معهن. مردم را به پنج چیز امر کرده اند تا به جا بیاورند. آنان چهار تای از آن را به جای آوردند و یکی را ترک نمودند. چون از وی پرسیده شد که آن چهار کدام است، گفت نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج. گفته شد آن یک امر که آن را ترک نموده اند کدام است؟ گفت ولایت علی ابن ابی طالب. به او گفته شد آیا این هم با آنها واجب است؟ گفت آری این هم با آنها واجب می باشد. و مثل ابو ذر غفاری و عمار ابن یاسر و حذیفه ابن الیمان و ذی الشهادتین، خزیمه ابن ثابت و ابو ایوب انصاری و خالد ابن سعید ابن العاص و قیس ابن سعد ابن عباده. و اما آنچه را که بعضی از نویسندگان قائل شدند که مذهب تشیع از بدعتهای عبدالله ابن سبا معروف به ابن سودا می باشد، این سخنی است غلط و ناشی از قلت معرفت به حقیقت مذهبشان. کسی که بر موقعیت این مرد نزد شیعه آگاه باشد و براءتشان را از او و از اقوال او و اعمال او بداند و بر طعن و دق علمایشان بدون هیچ خلافی بر او مطلع گردد، مقدار درستی و نادرستی این سخن را در می‌یابد. بدون هیچ شک و تردید، اولین ظهور شیعه در حجاز بلد تشیع بوده است و در دمشق هم عهد تشیع به قرن اول از هجرت بازگشت می‌کند. محمد کرد علی نه شیعه است و نه از یاران و انصار شیعه، جز آن که دیده است از امانت می باشد که این حقیقت را روشن و بدون شوب آن به غرض و بدون آن که به گرایش های مذهبی حقا حق را زایع و چهره حقیقت را مشوه می دارد، اتکا و اعتماد کند، بیان کند و اظهار نماید. بنابراین کرد علی با این سخن مختصر و استدلالش بر نبوء تشیع در عصر صاحب شریعت ما را بی‌نیاز می‌کند تا برای این امر دلیلی را اقامه بنماییم.